بر روی 50 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
همینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
اسم این در ما خزر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
پانزدهم دی ماه 1359 عملیات مشترک ارتش و سپاه آغاز می شود. طی این عملیات قرار است با آزادسازی برخی از مناطق اشغالی و پیشروی تا پاسگاه حمید نیروها به سمت خرمشهر حرکت کنیم و این شهر را از اشغال نیروهای دشمن آزاد سازیم. من حسین علم الهدا در این عملیات فرماندهی نیروهای پیاده سپاه در جبهه عربی را بر عهده دارم.
ما پنج برادر بودیم و پنج خواهر که شهید علم‌الهدا برادر چهارم بود با فاصله تقریبا یک سال یک و نیم سال.
پدرم همدرس امام بودن و همرزم امام بودن. حسین روز شهادت حسین بن جعفر دنیا اومد.
خیلی روحی شادابی داشت، خیلی شوخ، خیلی با بچه ها بازی میکرد، با بزرگترها احترام میذاشت.
لحظه ها چگونه میگذرد؟ عبور زمان مانند گذر آب از برابر چشمان میگریزد. یک سینه سخن دارم با توی خاک که همیشه بوی تازگی میدهی، هیچ وقت کهنه نمیشوی.
حسین فیض الله همرزم و دوست شهید.
در روز عاشورای سال 53 ما یک حرکت تازه‌ای را در روز عاشورا شروع کردیم که این حرکت ما منجر به این شد که مردم بیشتر متوجه ما بشن.
عبدالرضا حیاتی از دوستان شهید.
چون ریز پیزه بود و خیلی لباسهای ساده می پوشید و قد کوتاهی داشت، هیچ کس تشخیص نمیداد این آدم یه آدم بسیار سیاسی نکته سنج آینده نگر باشه.
حسین آیات جهاد رو با اون بلنگو دستی که دستش بود قرائت میکرد و برادرش کوچکتر به نام حمید این آیات جهاد رو به فارسی ترجمه میکرد. منجر شد که عوامل سواک نزدیکای ظهر عاشورا ما رو دستگیر کنن.
من به گوداری سیاه پرتاب میشدم. همجا را سیاهی و کابوس پوشانده بود. تهدید و وحشت از در و دیوار فرو می رفت. حرف سیاهی این بود که رویای آفتاب جرم است و تمامی سنگین دارد.
مثلا در زمینه تاریخ اسلام اونقدر این آدم سواد داشت که دیگه ما این اواخر می رفت حتی دانشگاه تدریس می کرد. یه مجموعه از علوم بود، اما با این سن سال نمی خوام بگم که این آدم بسیار بزرگ و گنده و مقدس بود که نمیشد به دایره زندگی اون نزدیک شد. با همه عظمتش در همین سن کم همه چیزها رو آموخته بود از تو خونه.
پدرم میگفت برگ هر درخت کتاب بزرگی است و پرنده ها هم به مدرسه میروند. درس همه آنها ستایش است. لحظه ها چگونه می گذرد؟ مادرم مرا به باغی می برد که همه گلهای آن از جنس باشی بودند.
و من الناس من یقولو یعنی که چون نونش ساکنه توی نخوندش بسکش کنیم به چه زورش ها؟
زهره علم الهدا خواهر شهید.
واقعا زندگیش هدفمند بود حسین، یعنی هر برنامه ریزی که در زندگی داشت هدف داشت. در اون زمان هنوز خیلی مرسوم نبود که کتاب خونه کسی در مسجد دایر کنه و فکر کنم اولین کسی که این برنامه رو اجرا کرد حسین بود.
و ما هم حسین جان و ما
دو تا شکندیگر سواک بودن، یکیشون یعقوب آذردشتی بود، هیکل خیلی درشت و موهای سرخ رنگی داشت، یکی هم به نام روح الله معبر که یه لاغر قد بلندی بود. وقتی حسین وارد شد منو خواستم بیام بیرون، از حسین یه سوالی کردن، گفتنش اینو میشناسی؟ اشاره کردم به من. حسین سرش ورد بالا، یه نه گفت. همچی که گفت نه، یعقوب آذردشتی چنان سیلی بر صورت حسین زد.
من از دست‌های سنگین و زهرآلود مأمور شکنجه‌ام چیزهای زیادی آموختم. او هم برای من آموزگاری بود که هرچند آزارم می‌داد، اما به من می‌آموخت چگونه می‌توان آب دیده شد. وقتی شکنجه‌گرهایم به اوج عصبانیت می‌رسیدند، می‌فهمیدم تحمل سختی‌ها و دشواری‌های طاقت فرسای این راه شیرینی و آرامشی عمیق به همراه دارد.
این جانب سید حسین علم الهدا به همراه 62 نفر پاسداری که 21 نفرشان بدون سلاح هستند، تا آخرین قطره خون مقاومت خواهیم کرد.
کف پایم بر اثر شکنجه ها به شدت زخمی شده بود و برای اینکه بتوانم به اتاق ملاقات بیایم، کفش مخصوص به من دادند که در کف آن 10 سانتی متر ابرو پنبه قرار داشت.
بعد از دستگیری های متعدد و آزاد شدن، به اینجا رسید که او رو محکوم به اعدام کردند.
اگر همانها موفق به اعدام من می شدند، می دانستم که نمیتوانند از برابر وزش بادهای الهی بگذرند.
یه چیز عجیبی که من این آدم دیدم، خستگی نداشت. نمیخوام اینو بگم بزرگ دوباره برم به اون قداستش برسم. این آدم شوق و ذوق انقلاب کی داشت، خسته نمیشد، جای پاش همه جا میدید.
قطره‌ها به هم پیوستند تا سرودی دریایی سردند و من با این موج خروشان همراه شدم.
شهر هویزه و مناطق اطراف آن پس از این واقعه به مدت 16 ماه تحت اشغال دشمن بعثی قرار گرفت که در خرداد ماه 61 طی عملیات بیت المقدس به وسیله رزمندگان سلحشور از لوس وجود متجاوزان پاک کردید.
خب از شهر کوچکی بود، خب الان خب توسعه پیدا کرد.
سید محمد شهاب جزایری از بستگان شد.
در حوزه یه مسئلهی که اونجا داشت و باعث شد که خیلی در قلوب هم نفوذ بکنه این بود که هیچ تفاوتی قائل نمیشد بین خودش که مثلا فرمانده سپاه حوزه بود و کسانی که از شهرهای بالاتر اومده بودن و تحت فرمانش بودن.
خیلی به روز بود حسین. امروز اگر بود همینجوری که ما داریم زندگی میکنیم زندگی میکرد. فیلم خوب میدید، تئاتر خوب میدید، به هنر علاقه من بود. این موتوربازی داشت، من یادمه این موتوربازیش شده بود از تر رهوار این آدم، جوری که مثلا کتاب نهج البلاغه داشت پشت سر که این موتور میذاشت میرفت سر میزد کجا؟ هر جا که کلاسی بود به زورم شده بچه های میشون سر کلاس بشین این چیزی یادتون بدم.
باید دانش را همراه با بینش پیش برد، نمیتوان در کنجی نشست و سر در لاک خود فرو برد و از کسب دانش شانه خالی کرد. من به هر جا می رفتم، به هر گوشه و کناری سرک می کشیدم تا چیزی یاد بگیرم یا به کسی چیزی یاد دهم. برای تأثیر گذاری در محیطی که انباشته از نظرات گوناگون و گرایش های غلط و انحرافی بود بایست با برهانی قاطع و منطقی قوی حضور فعال داشت. درخت پربار اعتقاد وقتی میتواند سایه گستر باشد که با آب دانش سیراب گردد.
قرار شد 16 دی ما مرحله دوم رو شروع بکنیم و بریم پادگان حمید رو آزاد بکنیم و بعد از اون به اتفاق نیروهای اهوازی که بنا بود عمل بکنن بریم سمت خرمشهر. حسین دیروز خیلی اصرار کرد آقا اجازه بدید ما زمان رو به دشمن ندیم، چون این 14-15 ساعت واقعا برگ برنده بود. اگر ما استفاده میکردیم پیروز میشدیم، اگر دشمن استفاده میکرد ما اینو هدیه میدادیم به صدام.
حسین فیض الله همرزم و دوست شهید.
نیروها آماده بودند برای پیشروی، یک مرتبه یک تهاجم گسترده ای را نیروهای بعث عراق آغاز کردند، تک کردند. یک دفعه نگاه میکردیم از دور سیاهی های رو دیدیم.
یونس شریفی همرزم شهید.
از زمین و هوا آتش سنگینی رو گرفتن روی بچه ها، اینقدر آتش دهی ریختن که اکثر نیروها زمین گیر شدن. اینجا بود که حسین یک تاکتیک که بسیجی وار به خرج داد. حسین گفت آرپیزن ها بلند شید، آرپیزن ها رو بلند کرد برد اون بر جاده. حسین علم ها دامار دو قسمت کرد، یکی سمت راست جاده، یکم سمت چپ جاده.
یک گروه را به خودشون به عهده گرفتن و یک گروه را به شهید حکیم. ما با گروه حکیم بودیم.
گفت که ما 50 متر 100 متر دورتر میریم به طوری که دشمن متوجه نشه. وقتی که دشمن به 50 متری ما رسید ما بلند میشیم و پیشانی حرکت دشمن رو میزنیم. با جایی پیش رفتیم که صدای عراقی ها رو دیگه میشنویدیم تو منطقه. بچه های آرپیزن رو برد جلو، به کمین دشمن هم نشستن. دشمن هم نزدیکتر آمد تا اینکه بنا به دستور حسین بلند شدن و اولین تانک دشمن رو اونجا یعنی 16 دی ما شکار کردن. دومین تانک رو شکار کردن، حرکت دشمن ایستاد. اونجا بود که درگیری بین تانک های جلوی دشمن و 7-8 آرپیجی زنی که حسین باشون بود اتفاق افتاد، وجود آمد و 3-4 ساعت اونجا دشمن زمین بیرشون واقع میشه. اگر یه جمله ای از من بخوای بپرسی که حسین با اون سن کمش 22 سال چطور این ابعاد خودش رو داشت و حسین شد،
من در یک جمله خلاصه میکنم و اون این بود که واقعا حسین رو خودش کار کرده بود. حسین خودسازی رو رو خودش از بچگی شروع کرده بود. حسین قبل از این که پازدار انقلاب بشه پازدار خودش بود.
احساس میکنم از جایی صدایم میزنم، سر کلاس، میان دوستان، در حال گفتگو، این صدا رهایی نمی کند. از اعماق قلبم بر میخیزد و در تار تار وجودم تنی میاندازد. صدای عجیبی است، نمیتوانم بمانم، باید برم.
همه شاگرداش با خودش شهید شدن، خیلی هاشون هم جلوتر خودش شهید شدن که وقتی تو سنگر بود خودش با خودش مینالید فلان کس رفت من هنو موندم، با خاک در دل میکرد، فلانی رفت شهید شد تو چرا موندی حسین، ای خاک مرا چگونه در بر میگیری، و همه اینا رو با خاک در دل میکرد چون اون شاگرداش جلوتر خودش رفته بودن.
در این چند روز با خاک انس گرفتم، بوی خاک گرفتم، رنگ خاک گرفتم. حالا میفهمم چرا هر وقت نماز میخونم احساس میکنم بوی خاک باران خورده میآید، بوی رویش، بوی رهایی.
خب ایشون یه فرمانده سپاه بود و شهری که دشمن در 5 کیلومتریش مستقر بود، قاعدتا این فرمانده چیزی غیر از جنگ و دفاع در ذهنش نباید باشه.
مردمی که بی هیچ توقعی جان و مال خود را گذاشتند تا از خاک و شرف خود دفاع کنند بهترین دوستان و معلمان من بودند. حویزه تنها یک شهر نبود، قلبی بود پر از گرمی، صمیمیت و عشق.
حسین مشکلات مردم رو هم دید، آمد چیکار کرد؟ ستاد ارزاق مردم رو آمد راندازی کرد که این مردم ندار هستن، موندم تو محاصرن، من باید ستاد ارزاق راندازی بکنم. آقای اغرزی وقت، استاندار وقت، مجبور کرد این ستاد رو پشتیبانی بکنه، آرد، گندم، ارزاق و یکی دو تا بچه های سپاه رو اونجا نهاد و شروع کردن به تقسیم ارزاق. ستاد انتقال مردم رو اندازی کرد، اونایی که نمیخوان مونن در منطقه اینها رو فرستاد اهواز به جایی دیگه.
عرب های خوزستان عاشق حسین بودن، مردم سوسنگر حسین رو مثل چشمشون دوست داشتن چون حسین از خودشون میدونستن.
یک جمله معروفی حسین داشت که من مرتب این رو به جمعه ها میگم به عنوان پیام حسین. یه روز خیلی ما رو خسته کرده بود، بعد همه تقلا کردیم، خواهش کردیم که ورزش رو تموم بکن. گفت خسته شدید؟ گفتیم آره. گفت که تا اینجا مقاومت بود، اگر ادامه دادی بهش میگن استقامت.
بغض گلویم را گرفته، صدای پر محبت اصغر، حرف زدن رضا و خوش زبانی منصور و چهره های با صلابت و صمیمی بقیه بچه ها در برابرم ظاهر می شود و به آرامی از من دور می شود. آنها را صدا می زنند اما صدای از گلویم بیرون نمی آید. می خواهم به دنبالشان بروم اما گویا پاهایم در زمین قرب شده است. چرا مرا با خود نمی برم؟
بعدش متوجه شدیم که حسین هم مجروح شده. وقتی که ما مبادرت کردیم به اردن عقب حسین، حسین مقاومت کرد با اینکه که یک دستش هم مجروح شده بود. آخری موشک رو کار میذاره، شلیک میکنه، چند تانک همزان رو سمت حسین شلیک میکنن و حسین نقشه برداره.
که اینک وقت سجده عشق است مرا.
سخنرانی شهید علم الهدا، دانشگاه شهید چمران، سال 1358.
ما و شما برای خدا زنده و پایدار، برای خدای زنده و پایدار قیام کردیم و به او به عنوان بزرگترین پشتیبان پناهنده شدیم و امید بستیم، پناهگاه پناهندگان شدیم. او پناه ماست، او یار ماست و ما به او اعتماد داریم و ما به سوی خدا بازگشت میکنیم.
پیکر شهدایی که در واقعه هویزه به فیض شهادت نائل شدند از طریق سلاح‌هایشان شناسایی گردید. در بین آنها قرآن جیبی کوچکی یافته شد که نشانه حسین علم الهدا بود. روحش شاد و یادش گرامی.
بسم الله القاسم الجباری یا دهرا
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. من وقتی که اطلاع پیدا کردم که برادرمون حسین علم الهدا شهید شده، تصویری که در ذهنم نقش بست تصویر جنگ هایی بود در صدر اسلام که حاملان قرآن و قاریان اصلی قرآن رو در کام خودش می گرفت و شهیدانی از قاریان قرآن درای جامعه به جای می گذاره. به خاطر اینکه این جوان جزء افرادی بود که از روی عمق اعتقاد و ایمان به اسلام معتقد بود و اطلاعات اسلامی و دینیش هم خوب بود. من چند تا خاطره از این شهید دارم، اگرچه دوران آشنایی ایشون و من کوتاه بود، با اینکه دانشجوی مشهد بوده و از دور با من آشنا بوده و در جلسات ما می آمده، اما از نزدیک با هم دیگه آشنایی زیادی نداشتیم تا اون وقتی که من اهواز رفتم که اونجا با هم آشنا شدیم. یک خاطره این است که یه روزی رفته بودیم شوش و در اونجا بین برادران سپاه نشسته بودیم و ساعتی رو میگذروندیم. این برادر هم با من بود. خب طبعا برادران سپاه سوال دارن، حرف میزنن، آدم رو تقویت میکنن، از آدم تقویت میخوان. من یه وقت دیدم که این برادرمون حسین علم الهدا ایستاده و داره برای اینا صحبت میکنه، یعنی دقیقا مثل یک معلم، مثل یک روحانی وارد آگاه. البته خب خط مقدم جبهه بود و سر و صدای این شلیک های دشمن خیلی زیاد بود، انفجارها مرتب بود. اینم بدون اعتنای به این همه در اونجا مشغول صحبت کردن بود، آیه قرآن برای شما میخوند، ترجمه میکرد. و من خیلی خوشم آمد وقتی این حالت را از این جوان دیدم که دقیقا احساس مسئولیت میکنه که در این لحظات حساسی که برای این بچه‌هایی که توی جبهه هستن و در خط مقدمن لحظات پر هیجانی هست، اینا رو با آیات قرآن تقویت کنه.
ای به منز ملک اسلام آفریده افتخار، جان به کف بگرفته در راه خدا بهر نثار، هم به سوسن گرد و خون این شهر آبادان درود، هم به سوسن گرد و خون این شهر آبادان درود. منصور معمار زاده احمد سلطان خوزستان درود، لاله های سرخ پر پرگشته ایران درود.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
نگفتم
دهنت باز میمونه. اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که رسیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
توی تهران، سراح تهران پارک، بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
چیابا دوچرخه چیابا، هم رکاب با فردای ایران.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو؟ کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214704. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
از همدلی تا همزبانی،
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطه روشن، و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد. ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخص